أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که عرض کردیم طبق مسلک مشهور در تفسیر حقیقت حکم ظاهری که فرمودند حقیقت آن تنجیز و تعزیر حکم واقعی هست، تا واصل نشه حکم ظاهری فعلی نمیشه، سوریست، فاقد روح و حقیقت هست. ولذا غیر از استصحاب حکم ظاهری که موجب وصول حکم ظاهری میشه، بقیه اصول عملیه گفته میشه که معنا نداره جاری بشه به لحاظ این حکم ظاهری غیر واصل، چون فعلی نیست. و اون حکم ظاهری غیر واصل هم مانع نمیشه از اجراء اصول عملیه نسبت به تکلیف واقعی مشکوک، ولو به حسب ظاهر مخالف هم باشند. استصحاب نجاست داریم، چون ما قائلیم به تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد، به ما واصل نشده و لذا فعلی نشده. مانع نمیشه از جریان قاعده طهارت در اون شیء مشکوک، اما بنابر تفسیر حقیقت حکم ظاهری به تفسیر دوم یا سوم، نه خیر، حکم ظاهری قبل از وصول هم فعلی است. تفسیر دوم که محقق عراقی از بعض الاساطین نقل میکنه اینه که واقعا مولا اراده دارد که به حکم ظاهری عمل بشود. یعنی مولا وقتی میگوید که یجب الاحتیاط، مثل این است که میگوید تجب الصلات. چه جور اراده دارد شما نماز بخوانید؟ در یجب الاحتیاط هم اراده دارد شما احتیاط بکنید. فرقش اینه که اراده مولا نسبت به این که شما احتیاط کنید ملاکش طریقیه، ولی اراده این که شما نماز بخوانید ملاکش نفسیه. ما کم نداریم مواردی که به ملاک طریقی انسان اراده می کند. شما می گردید در جاهای مختلف گمشده را پیدا کنید، گشتن شما در این جاهای مختلف ملاکش طریقی است، برای به دست آوردن اون گمشده است. خودش ملاک نفسی ندارد، ولیکن اراده دارید بگردید. تفسیر سوم این بود که همونطور که محقق عراقی فرمودن و ما عرض کردیم، در صورتی مولا اراده احتیاط دارد که واقعاً این فعل حرام باشد. اگر واقعا شرب توتون حرام است مولا راضی نیست به ارتکاب آن، ولی اگر حرام نباشد در نفس مولا هیچ چیز نیست. تفسیر دوم میگفت نه خیر، چه در واقع شرب توتون حلال باشد چه حرام، در نفس مولا این هست که اراده کرده است که شما ترک کنید شرب توتون را، منتها نه به ملاک نفسی، به ملاک طریقی که مبادا شرب توتون حرام واقعی باشد. تفسیر سوم میگوید در فرضی که شرب توتون حرام واقعی نیست، اصلا در نفس مولا هیچ اهتمامی نیست به اجتناب شما از شرب توتون. مولا میگوید اگر واقعا شرب توتون حرام است، من اهتمام دارم از آن در فرض شک هم اجتناب کنید. نفرمایید که خب این اگر، با توجه به اینکه شاید اصلا حرام نباشد شرب توتون، اگر حرام باشد مولا اهتمام دارد از آن اجتناب کنیم، که موضوع قبح عقاب بلا بیان را از بین نمی برد. هنوز هم بیان بر اهتمام مولا نداریم. جواب این است که نفس تصدی مولا نسبت به این خطاب که می گوید اگر واقعا شرب توتون حرام است، من اهتمام دارم از آن اجتناب کنید، نفس این خطاب مصحح عقاب است و موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان را برمی‌دارد. ولی ما باز عرض می‌کنیم مسلک دوم و سوم ولو در این نکته مشترکن که فعلیت حکم ظاهری را متقومه به وصول نمی کنن. قبل از این هم که خطاب یجب الاحتیاط به مکلف برسد، اون احتمام مولا به لزوم احتیاط در مواردی که امر به احتیاط کرده است، مثل دماء، فروج، یا به نظر شهید اول لحوم، اون احتمام مولا محفوظ است. روح حکم ظاهری طبق این دو مسلک تنجیز و تعذیر نیست که عقلا متوقف باشد بر وصول، ولیکن به نظر ما مسلک سوم صحیح است. مسلک دوم که میگوید به هر حال مولا اراده احتیاط دارد، میشود احتیاط واجب نفسی، مگر ملاک طریقی واجب را از وجوب نفسی می اندازد؟ مگر تعریف لغته به ملاک طریقی نیست؟ به این ملاک نیست که به امید این که مالکش پیدا بشود، ولذا اگر بدانید مالکش پیدا نمی شود تعریف لغته واجب نیست. اما وجوب تعریف لغته وجوب نفسی است به ملاک طریقی، یا وجوب حفظ فرج من النظر که جایی که امن ندارید از وجود ناظر محترم واجب است ستر بکنید خودتان را، مگر ملاکش طریقی نیست؟ ملاکش این است که مبادا یک وقت ناظر محترمی باشد کشف سوءت بشود، اما ملاک طریقی است، منافات ندارد که وجوبش نفسی باشد. و اگر شما ترک کنید این واجب را، ولو هیچ ناظر محترمی هم کشف بشود که نبود، عقاب می شوید بر عصیان، در حالی که در موارد ترک احتیاط واجب عقاب بر عصیان نمی شوید. فوقش مولای حقیقی سعی است شما را عقاب کند بر تجری، آن هم در مولای حقیقی است، و الا در بین مردم عقاب بر تجری قوی هست. من فکر می کردم این سیبی که می خورم ملک همسایه است، ولی آن را خوردم، کسی حق دارد مرا عقاب کند؟ چرا تجری کردی؟ به شما چه ربطی دارد من تجری کردم؟ وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست و لذا غیر مولای حقیقی نمیتواند عقاب کند کسی را بر ترک احتیاط واجب. مولای حقیقی هم به ملاک تجری بنابر قول به حسن عقاب بر تجری میتواند عقاب بکند و لذا مسلک صحیح همین مسلک سوم هست در تفسیر حقیقت حکم ظاهری. و نتیجه ای که گرفته میشه اینه، در بحوث گفتن چون ایشان هم همین مسلک محقق عراقی را که مسلک سوم از قائلن گفتن، احکام ظاهریه دو قسمند، احکام ظاهریه عرضیه، احکام ظاهریه طولیه. مثال بزنیم، وجوب احتیاط در شک در حرمت یک لحم با براءت شرعیه از حرمت آن لحم، اینها دو حکم ظاهری در عرض هم هستند. وجوب احتیاط موضوع از شک در حرمت این لحم مشکوک است، براءت شرعیه هم موضوعش حرمت، موضوعش شک در حرمت این لحم مشکوک است. به نظر اصحاب مسلک اول اگر وجوب احتیاط به ما واصل نشود هیچ مانعی ندارد که اون براءت عرضیه از حرمت واقعیه لحم مشکوک جاری بشود و لذا مشهور است میگن لا تنافی بین احکام ظاهریت قبل الوصول، چون یکی روح ندارد اون که واصل نیست، سوریست، صلاحیت معارضه ندارد با حکم ظاهری واصل. اما بنابر مسلک سوم و همینطور مسلک دوم که ما زیاد با آن نمی پردازیم، و خیر بین احکام ظاهریه عرضیه ولو قبل از وصول تنافی است، چون وجوب احتیاط میگوید مولا اهتمام دارد اجتناب کنید از این لحم مشکوک علی تقدیر کونهی حرامن، براءت میگوید مولا اهتمام ندارد به این که اجتناب کنید از این لحم مشکوک بنابر حرمت آن، هم اهتمام دارد هم ندارد، این تناقض است، قابل جمع نیست. ولذا در بحوث گفتن اگر فی علم الله حکم ظاهری جعل بشود مثل وجوب احتیاط به هر نحوی که جعل بشود، وجوب احتیاط به قول مطلق یا وجوب عمل به خبر ثقه که یک نوع وجوب احتیاط است در محدوده خبر ثقه، این حکم ظاهری غیر واصل با براءت عرضیه قابل جمع نیست. اما در احکام ظاهریه طولیه ما مشکلی نداریم، یعنی خود این حکم ظاهری مشکوک میتواند مجرای اصل عملی طولی باشد، استصحاب عدم جعل حجیت برای خبر ثقه، استصحاب عدم جعل وجوب احتیاط، یا در شبهه موضوعی استصحاب عدم قیام خبر ثقه، اینها جاری می شوند و موضوع اصل براءت را محقق می کنند تعبدن و شما غیر از این استصحاب که نافی اون حکم ظاهری مشکوک است می توانید براءت جاری کنید از روح اون حکم ظاهری مشکوک، براءت جاری کنید از احتمام مولا به احتیاط و اجتناب از این لحم مشکوک. به این میگن براءت طولیه. براءت جاری نکردید از حرمت این لحم، اون براءت ارضیه است، او قابل جمع نیست با وجوب احتیاط واقعا یا با وجوب عمل به خبر صغیری که قائم شده است بر حرمت این لحم و شک که در آن دارید چون به شما واصل نیست، یا کبرای حجیت خبر صغه در موضوعات یا صغرای آن به شما واصل نیست، ولیکن فی علم الله جعل شده از حجیت برای خبر صغه و خبر صغه واقعا قائم است بر حرمت این لحم. ما می توانیم در اینجا استصحاب کنیم عدم این حکم ظاهری مشکوک را و به عنوان اصل موضوعی بگیم انشاء الله براءت ارضیه داریم، اما ممکن است براءت ارضیه نداشته باشیم. انشاء الله داریم چون انشاء الله این حکم ظاهری مخالف رو نداریم و می توانیم بدون اجرای اصل موضوعی بیاییم براءت از روح این حکم ظاهری مشکوک جاری کنیم. براءت از، نه براءت از حرمت این لحم مشکوک، اون براءت ارضی است، براءت از احتمام مولا به احتیاط، براءت از احتمام مولا به عمل و خبر صغه در این حال، به این میگن براءت طولیه. و شما می توانید به عموم حدیث رفع هم در شما حکمیه جعل حکم ظاهری مخالف براءت تمسک کنید برای نفی جعل حکم ظاهری مخالف. رفع مالعلمون یک عامیست، لحم مشکوک را هم می گیرد. اسالت العموم در آن می گوید حکم ظاهری مخالف براءت جعل نشده است، پس وجوب احتیاط در لحوم جعل نشده است. تمسک به اسالت العموم بکنید، این هم مشکلی ندارد. در بحوث گفتن ما هیچ اشکالی نمی بینیم در عرض واحد تمام امارات تمام اصول با هم جاری بشوند، به شرط این که در نتیجه با هم مخالف نباشند. هم تمسک می کنیم به عموم رفع مالای علمون برای نفی وجوب احتیاط و هم می توانیم تمسک کنیم به براءت طولیه و اونان اصل عملی برای نفی روح وجوب احتیاط که احتمام مولا هست به احتیاط، مشکلی ندارد. کسانی مشکل دارند که با وجود اماره موافقه هم می گویند به اصل عملی نمی شود تمسک کرد. ما همزمان هم به اماره تمسک می کنیم هم به اصل عملی، چون با هم موافقند در نتیجه. بعد فرمودن گاهی هم تنها امید ما به این براءت طولی است، نه عمومی داریم که با آن تمسک کنیم، نه اصل موضوعی داریم که با اون اصل موضوعی نفی کنیم اون حکم ظاهری مشکوک را. مثال می زنن، می گوین شارع گفت ازا اخبر ثقتون به حرمت لحمن فاجتنبه. یک شخصی که حالت وثاقت و عدم وثاقت درش حادث شده و زمان متقدم و متأخر معلوم نیست، یک روز ثقه بوده یک روز غیر ثقه، روز اول ثقه بوده، روز دوم غیر ثقه، یا بالعکس نمیدانیم. توارد حالتین است. کبرای حجیت خبر ثقه را میدانیم، صغرای آن را نمیدانیم و اصل موضوعی هم نداریم بگوید لیس هذا ثقه. چه کنیم؟ به عموم حدیث رفت تمسک کنیم برای اثبات براعت شرعیه ارضیه؟ شبهه مصداقیه مخصص منفصل است. مخصص منفصل حدیث رفت این بود اذا اخبر ثقتون به حرمت لحمن فشتنبن، و این شبهه مصداقیه مخصص منفصل است و عام نمی شود رجوع کرد. استصحاب موضوعی کنیم لیس هذا ثقه، تعارض میکنه با انه کان ثقه فی زمان. چاره ای نداریم، بیاییم براعت جاری کنیم از روح حجیت خبر ثقه، بگیم براعت جاری میکنیم از اهتمام مولا به اجتناب از این لام در این حال، نه براعت از حرمت واقعی لام. اون براعت ارضیه است، تمسک به دلیل براعت ارضیه در اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل است. مسلک اول راحت بود، مسلک اول میگفت آقا وجوب اجتناب از این لحم برای به من واصل نیست، عدم وصولش کافی است که شارع برای من براعت ارضیه یعنی براعت از خود حرمت این لحم جاری کند. اما کسی که مسلک سوم را یا مسلک دوم را قائل است و بین دو حکم ظاهری ولو غیر واصل تعارض میبیند که نمیتواند این را بگوید، مجبور است براعت طولیه جاری کند. البته فقط براعت است که طولیه دارد، اما قاعده طهارت اون دیگه طولیه ندارد. این را کاش در بحوث می گفت که نگفت. اگر بگوین کل شیء طاهر حتی تعلم انه قصش، بعد بگوین اذا اخبر ثقتون بکون شیء نجسن فهو نجسن ظاهرن، و یک شخص متوارد الحالتینی بیاید بگوید هذا نجسن. امثال مرحوم آقای خویی میگن مهم نیست، واقعا هم این آقا ثقه باشد و واقعا هم شارع گفته است ما اخبر از ثقه تو به کونه این نجسن فهو نجسن ظاهرا، نجس ظاهری غیر واصل تعارض و تنافی ندارد با اینکه او طاهر ظاهری هم باشد. اما کسی که مسلک سوم را قائل است طبق بیان بحوث نمیتواند به کل شیء طاهر تمسک کند، چون تنافی است بین طهارت ظاهریه و نجاست ظاهریه. تمسک به عموم کل شیء نظیم هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل است که میگم اذا اخبر ثقتون به کون شیء نجسن فهو نجسن ظاهرا یا فشتن به. استصحاب موضوعی هم که نداریم، براعت طولیه جاری کنیم، بگیم احتمام، براعت از احتمام شارع به اجتناب از این مایه مشکوک نجاست جاری کن، اما آثار طهارت رو چجور میخوای بار کنی؟ آثار طهارت رو چجور میخوای بار کنی؟ قاعده طهارت که دیگه طهارت طولیه نداره. این محصل این بحث هست.
این که در موضوع احتمام شارع وصول عقص باشه اشکال ثبوتی داره یا اثباتی؟ مثلا شارع احتمام دارد زمانی که فاصل بشود وضوع به اختیار به مکلم،
خلاف این که بگید احتمام مشروط است به وصول، خلاف اطلاق دلیل وجوب احتیاط است، خلاف دلیل اذا وجد خبر و ثقتن فیجب العمل و بس نداره. اذا وجد خبر و ثقتن و علم تبهی نداره، اذا وجب الاحتیاط و علم تبهی.
مشهور بگن
بله. ما در اینجا دو مطلب عرض کنیم. مطلب اول این هست که آقا براءت طولیه یعنی چه؟ یعنی براءت از روح وجوب شرعی احتیاط. آقا این که دیگر بالاتر از این نیست جناب بهوس، این که دیگر بالاتر از این نیست که من علم وجدانی دارم به عدم وجوب شرعی احتیاط. آیا علم به عدم وجوب شرعی احتیاط مسابقه با ترخیص در ارتکاب است؟ شما خودتان قائلید که در اطراف علم اجمالی احتیاط عقلاً لازم است نه شرعاً، یعنی وجوب مولوی ندارد احتیاط ولو وجوب مولوی طریقی، اهتمام مولوی ندارد احتیاط. شارع یک حکم واقعی دارد اجتنب عن النجس، شما علم اجمالی دارید یکی از این دو انا نجس است، عقل میگوید مستحق عقاب هستی اگر یکی از اینها را بخوری و فی علم الله نجس باشد، و لذا عقل میگوید هیچ کدام را نخور. عقل میگوید من علم دارم به عدم اهتمام مولوی مولا به احتیاط، چون احتیاط شرعی قطعا واجب نیست، وجوب شرعی ندارد. برخی که میگوید اصلا لغو است وجوب شرعی احتیاط، این مسابقه با ترخیص در ارتکاب نیست. حالا شما براءت جاری میکنی از اهتمام مولوی مولا، علم وجدانی به عدم اهتمام مولوی مولا به احتیاط مسابقه با ترخیص در ارتکاب نیست، تا چه برسه به براءت شرعی از این اهتمام. و الا باید ایشان همیشه با این براءت از اهتمام شرعی مولا به احتیاط تام موافقت قطعیه در علم اجمالی ترخیص تخییری بده در ارتکاب یک طرف علم اجمالی. چرا؟ برای اینکه ما دیگه در این لفظیه که تعارض میکنن در اطراف نیاز نداریم. اصل براءت ارضیه از این فعل طرف علم اجمالی با اصل براءت ارضیه، یعنی براءت از حرمت واقعی این و براءت از حرمت اون، تعارض کنن فدای سرتان. ما براءت طولیه جاری میکنیم، اگر این راه رو ارائه بدید خب اینجا براءت طولیه جاری میکنه. چی؟ از اهتمام مولا به معاف به احتیاط تام در اطراف علم اجمالی، این براءت مشکلی ندارد. یک وقت میگید ترخیص تخییری قبیح است، مثال خویی قبیح است شاره بگه یکی از دو طرف علم اجمالی رو مخیری مرتکب بشی، اون حرفی دیگرست. بحوز که نمیگوید قبیح است، بحوز که نمیگوید نقد غرض از اندل و غلا، اصلا همچون حرفی نمیزند. میگوید دلیل قاصر است از اثبات ترخیص تخییری. بسم الله، خودتون دلیل درست کردید. براءت از اهتمام مولا به احتیاط تام به موافقت قطعیه علم اجمالی، تموم شده رفت. ملتزم میشید؟ آقا نگاه کنید بحث ترخیص تخییری در ارتکاب بعض اصراف علم اجمالی را ایشون چقدر گیر کرده اونجا. آقای خمینی که قبیح از شاره بگه میتونی یکی از دو طرف رو مرتکب بشید مخیرن، ایشون میگه کجا قبیح هست، صریحاً میگه. صریحاً نگاه کنید تو بحث قاعده اشتغال آخرش میگه ادله قاصرن. بسم الله، براءت طولیه چه قصوری داره؟ چرا نشدن؟ این دفاع از ایشان خودشان حالیشان نبود، باید ملتزم می شدن. خب اینجور دفاع اشکال نداره. ما میگیم باید ملتزم بشید و نشدید، اما چرا ما ملتزم نمیشیم؟ چون براءت از اهتمام مولوی به احتیاط مسابقه با ترخیص در ارتکاب نیست، و ما تا مرخص پیدا نکنیم در ارتکاب این حرام مشکوک، صرف این که براءت داریم از اهتمام مولوی به احتیاط، علم داریم بعدم اهتمام مولوی به احتیاط، به چه درد میخورد؟ این اشکال اول. نفرمایید براءت از وجوب احتیاط، خب براءت از اهتمام به احتیاط است. نه خیر، براءت از وجوب احتیاط شرعی براءت از اهتمام مولا به ما هو و مولاست به احتیاط. مولا از کنم در اطراف علم اجمالی به ما هو و مولا اهتمام مولوی ندارد به احتیاط، ولی ترخیص در ارتکاب هم نمیدهد، میگوید من حکم واقعی دارم، شما هستید و حکم عقلتان، همین کافیست برای وجوب احتیاط. عقلا ما براءت جاری میکنیم از اهتمام مولا به اجتناب از هر دو طرف. اگر بنا باشه براءت طولیه به درد بخوره ها باید جاری بشه. چرا براءت از وجوب احتیاط رو مصداق رفع مال علمونه به نظر بغوث دیگر مشکل نداره. موقف ندارد، واگذار کرده است به حکم عقل. مثل اینکه خود بغوث گفت ممکن است یک فعلی قبیح باشد، مولا به ما و مولا موقف ندارد، اما ترخیص در ارتکاب هم نمیدهد، خودش گفت به ما و مولا تحریم نکرد خیانت در امانت را، ولیکن ترخیص در خیانت در امانت هم نداد. شما نباید خیانت در امانت کنید، این ارتکاب قبیح است. خب اینجا هم ترک احتیاط در اطراف علم اجمالی قبیح است، ولو مولا اهتمام مولوی ندارد به احتیاط در اطراف علم اجمالی. براءت طولیه که دیگه بالاتر از علم به عدم اهتمام مولویه، مولا به احتیاط نیست. مطلب دوم، شما فرمودید براءت طولیه یعنی براءت از وجوب احتیاط، نسبتش با وجوب احتیاط نسبت حکم ظاهری است به حکم واقعی. چجور شما حکم واقعی مشکوک دارید، حکم ظاهری جاری میکنید، براءت از آن جاری میکنید، با هم تنافی ندارن؟ وجوب احتیاط هم دارید که مشکوک است، در فرض شک براءت از او جاری میکنید. نسبت این براءت از وجوب احتیاط به وجوب احتیاط مثل نسبت حکم ظاهری است به حکم واقعی. آقا اشتباه میکنید. شما در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی گفتید روح حکم واقعی مثلا در حرمت بغض است نسبت به شرب توتون. ممکن است مولا بغض دارد نسبت به شرب توتون، اما راضی است به ارتکاب آن، با هم تنافی نداره، بغض دارد نسبت به شرب توتون، بغض دارد اما اهتمام به آن ندارد، راضی است در ارتکاب آن در فرض شک. اینجور حل کردید، گفتید روح حکم واقعی بغض است در حرام، شوق است در واجب، و این تنافی ندارد که انسان گاهی مبغوضش را راضی است مرتکب بشوند به خاطر یک مصلحتی، گاهی محبوبش را راضی است ترک کنند به خاطر مصلحتی. حکم ظاهری یعنی رضای مولا به ترک محبوبش یا ارتکاب مبغوضش، در این حال بغض در جای خودش هست که روح حکم واقعی است. در اینجا اون حکم ظاهری مشکوک شوق نیست، روحش خوب نیست، خودش اهتمام روحش، خود اون وجوب احتیاط که واصل به من نیست، روحش یعنی اهتمام مولا به اجتناب از این لحم مشکوک. این براءت طولیه نتیجهش میشه عدم اهتمام مولا در فرض شک در وجوب احتیاط به اجتناب از این لحم مشکوک. اهتمام مولا به اجتناب از لحم مشکوک با عدم اهتمام مولا به اجتناب از آن در فرض شک در اون وجوب احتیاط، اینا هم تناقض دارند. هم اهتمام و عدم اهتمامی چه جور جمعی آقا؟ و حل مطلب اینه ما ادعا میکنیم اولا اطلاقی نداریم در ادله حجیت خبر ثقه که یک مثال ایشان است نسبت به فرض عدم وصول کبرای حجیت یا صغرای حجیت. حالا حداقل صغرای حجیت، یعنی خبر ثقه به ما واصل نیست. کی میگه خبر ثقه غیر خبر ثقه غیر واصل حجته؟ حالا اول کلام اطلاق نداره، سیره و غلا که اطلاق نداره، معدا الیک انی فعنی و عدی که اطلاق نداره. و در مثل وجوب احتیاط عرف الغاء خصوصیت میکنه. آقا حکم واقعی مشکوک، تحریم واقعی مشکوک تا معلوم نشه عرف میگه صلاحیت نداره موضوع براءت رو برداره، براءت از حرمت این لحم مشکوک. وجوب احتیاط واصل نشده او رافع براءت بشه؟ این نمیگم عقلا نمیشه، خلاف فهم عرفی است و لذا عرفن رفع ما لا یعلمون مفادش اینه. براءت ارضیه جاری است از اون تحریم واقعی این لم، مادامی که علم پیدا نکنید یا به تحریم واقعیان یا به وجوب احتیاط در مورد آن. تحریم واقعی رافع براءت نیست، عرفن ایجاب واقعی احتیاط که واصل نیست رافع براءت باشد، این خلاف فهم عرفی است و لذا ما در فرض عدم وصول حکم ظاهری مشکوک مانعی از جریان براءت ارضیه یا سایر اصول نمیدونیم. و واقع نجاست رافع قاعده طهارت نیست، باید علم پیدا کنی. و واقع نجاست ظاهری رافع قاعده طهارت باشه، اینا عرفیت ندارد و لذا به نظر ما نتیجه موافق مسلک اول میشه. روح حکم ظاهری که اهتمام است اونم میشه مشروط به وصول به مناسبات عرفیه، چون واقع نجاست واقعی وقتی رافع قاعده طهارت نیست باید علم بام پیدا کنیم، واقع نجاست ظاهری رافع قاعده طهارت باشه، اینها عرفیت نداره و همینطور در بقیه امثله. والحمدلله رب العالمین.